بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين روحي و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نگاه معنوی و نگاه در واقع معنوی که تعبیر دقیقی نیست، نگاه صحیح واقعی که میشه نگاه دینی به مسائل رو، ما کم کم داریم فراموش میکنیم و کنار میگذاریم. انقدر در گفتگوها و ادبیات آنچه که انسان غالبا میبینه، خصوصا در رسانه ها که طبیعتا رسانه ها هم یک مقدار باید حال عموم مردم رو رعایت بکنن، دیده میشه که نگاه و ادبیات دینی خیلی ضعیف شده در تحلیل مسائل، در تحلیل وقایع. خب در زندگی فردی تا زندگی اجتماعی به هر حال انسان در چارچوب سنت‌های الهی داره حرکت میکنه و باید انسان با در نظر گرفتن خدا که بزرگترین واقعیته در عالم و بزرگترین عامل مؤثر در حیات بشر هست، مسائل رو تحلیل کنه. ولی اکثر گفتگوها، غالب ادبیات و اتجاه نظرها، توجه هایی که آدم میبینه دنبال حذف خداست، اگرچه همه خداپرستن، همه به انا لله و انا الیه راجعون معتقدن، اگرچه همه به معاد و مبدع ایمان دارن، اما در عمل در زندگی خدا خیلی فراموش میشه. مثلا شما نمیدونم چند تا تحلیل احیانا شنیده باشید در ماجراهای غزه، در ماجراهای قبل از اون، تکفیری ها که در منطقه بودن، در ماجراهای حتی دفاع مقدس، در ماجرای خود انقلاب اسلامی، در ماجرای همین تحریم‌های اقتصادی، در ماجرای همین مشکلات اقتصادی که تو مملکت هست، چند تا تحلیل دینی شما شنیدید؟ من نمیخوام از تعبیر معنوی استفاده کنم، چون کلمه معنویت هم ممکنه کلمه اصیلی نباشه، کما اینکه خداوند متعال در قرآن از کلمه معنویت مقابل مادیات استفاده نمی‌کنه. نمی‌خوام الان بگم من خیلی تحت تأثیر فیزیک کوانتوم قرار گرفتم، ولی اگر یه روزی اومدن گفتن نیت صادقه این اثر وضعی رو، این اثر مادی رو داره توی عالم میگذاره، بعد ما چجوری به نیت صادقه بگیم یک امر معنوی؟ اگر بگیم که ذهنی که، قلبی که متوکل بر خداست و اتکا داره به نصرت الهی، این در فیزیک عالم تغییر ایجاد میکنه، وقت معنویت معناش چی میشه؟ دیگه وقت معنویتی نیست، همش میشه مادیات. مادیات نه به معنای جسم مادی، خداوند متعال هم خودش یک واقعیت بزرگ، منتها واقعیتی نه از جنس واقعیتهایی که ما میشناسیم. پس بهتره بگیم تحلیل واقعی، تحلیل واقع بینانه. تحلیل واقعی و واقع بینانه یک تحلیل دینی است. اینو ما اول جا باید بندازیم. متاسفانه جامعه ما داره بیشتر از این فاصله میگیره. تحلیل های غیر واقع بینانه رو به عنوان تحلیل های واقع بینانه مطرح میکنن. مثلا تحلیلی که فلسفه امتحان های الهی درش نباشه، تحلیلی که فلسفه نصرت الهی درش نباشه، تحلیل واقع بینانه نیست. درباره ماجراهای اخیری که در منطقه رخ میده، بنده خودم کمتر تحلیل واقع بینانه شنیدم. همین ضربه‌ای که این ملعونین به جامعه ما زدن با شهادت معصومترین و مظلومترین شهروندان این کشور، تحلیل واقع بینانه باید بکنیم و درباره اونها هم تصمیم واقع بینانه باید داشت. الان من تا دینی صحبت بکنم میگن آقا واقع بینانه صحبت بکنید، واقع بینانه نظر بدید. واقع بینانه مسئله این است که ما باید احتیاط بکنیم. واقع بینانه مسئله این است که این اتفاقاً به قول شریف قرآن کریم که درباره منافقین می‌فرماید اینها کاذبان دروغگو هستند، دقیقاً یک دروغگویی بزرگه. ببینید شما بیاید همه با هم همکاری کنیم، این کلمه واقع بینانه رو از انحصار کسانی که بیدین نگاه می‌کنن، همه واقعیت را نگاه نمی‌کنن در بیارید که بشه واقع بینانش رو بحث کرد. آیا ما در یک مجلس، حالا ببینید این جلسه رو ما باید بگیم چی؟ یک جلسه معنوی، یک جلسه دینی، یک جلسه روحانی، این چه تعابیری به ما دادن؟ چاره ای نداریم اصلا، اصلا ارتباط نمیتونیم برقرار کنیم با مخاطب. مثلا هیچ کس به این جلسه ما نمیگه جلسه واقع بینی، چون قرآن خوندید قبلش. آه مگه قرآن غیر واقع بینیه؟ خب بله، قرآنی کتاب مقدسه، کلام خداست. و صدق الله العلی العظیم چی میشه؟ که خدا راست گفت. این صدق خدا یعنی کلام او مطابق با واقعیته. من میخوام چند تا تحلیل واقع بینانه درباره وقایع اخیر عرض کنم و این مجلس رو و مجلس دینی رو یک مجلس واقع بینی تلقی میکنم و انسان دیندار رو انسان واقع بین میدانم. غیر دینداران همه سمون بکبون غمیون هستن، رابطه شون با واقعیت قطعه. نه بر واقعیت تأثیری دارن چون بکمن و نه واقعیت رو درست میفهمن چون کور و کرن. دیگه حرف من که نیستش که، خداوند متعال تو قرآن فرمودن. بعضی هم چقدر علاف هم میشینن حرفها و تحلیلهای سمون بکمون امیونها رو اهمیت میدن، جواب میدن، نمیدونم جدی میگیرن، میخوان ازش چیزایی استخراج بکنن، همش موهومات سر هم میکنن. تحلیل واقع بینانه چیست؟ مثلا این تعابیر رو شما چگونه میبینید؟ تحلیل واقع بینانه این است که امپراتوری توهمی بزرگی که برای خودشون جریان استکبار درست کردن بسیار شکننده تر از این است که بچه های غزه نشون دادن. تحلیل واقع بینانه این است که تا همین یک سال پیش احدی از مؤمنان، با اینکه ایمان ما رو باید به واقع بینی سوق بده، این واقعیت رو درک نمی‌کردن که غزه می‌تواند مقابل صهیونیست‌ها این گونه بایستد و این گونه ضربه بزند. تحلیل واقع بینانه این است که اونها ضعیف‌تر از این حرفان. تحلیل واقع بینانه این است که مردمان یمن در جغرافیای منطقه مقاومت قوی ترین مردمان هستند و کسی حریفشان نیست. با یکی از مسئولینشون صحبت می‌کردم در این تصمیمی گرفتن برای نبرد با آمریکا، که خب ناوهای آمریکا داره به سمت شما میاد، صریحاً گفت ما مثل شما نگاه نمی‌کنیم، ما آمریکا برامون پسیجی ارزش نداره. اون خدایی که ما رو از بیابان‌ها وارد شهر کرد، اون خدا ما رو بر کفار غلبه میدهد. اون اصلا به دشمن به ما ربطی نداره، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم. اونو خدا گفته من خودم متکفل میشم. واقع بینانه مسئله این است که اینها پیروزن. من وقتی سخنانشون رو میشنیدم یاد اون روایت میافتادم که پرچم یمن اهدا هست در آخر الزمان. گفت دشمن که ما نباید بشینیم محاسبش بکنیم، که اون به عهده ما نیست، اون خدا متکفل شده، ما وظیفه‌مون فقط ایستادنه. میگفت به ما میگن که درباره صهیونیستا و اسرائیل درگیری مستقیم با اسرائیل کوتاه بیاد، ما خودمون رو مقصر میدونیم درباره مردم غزه. خب این یک سخن واقع بینانه است. ما هر چه داریم در طبقه اخلاص خواهیم گذاشت. ببینید قدرت اینجاست، واقعیت اینه. شعار نیست این حرف. یعنی شاید یه روزی از نظر فیزیکی ثابت بشه قدرت اینجاست. ما به دین چجوری نگاه میکنیم؟ سالهاست بعد از انقلاب یک جریان مرموزی در میان سیاستمداران و دینداران همیشه ما رو و مسیر انقلاب رو سعی کردن از واقع بینی جدا کنن. در زمان حضرت امام خود امام رو هم سعی داشتن از واقع بینی جدا کنن که نمیتونستن. بعدش بازی ها سر این مملکت در آوردن برای اینکه این واقع بینی رو از بین ببرن. چجوری؟ آمریکا مهمه، آمریکا میزنه، آمریکا قدرت داره، پس باید باهاش کنار اومد. شما باهاش کنار بیای نتیجه نمیگیری. اونی که میگه باید باهاش کنار اومد، اون واقع بینانه سخن نمیگه، چون از دستورالعمل نگاه واقع بینانه فاصله گرفته. دستورالعمل نگاه واقع بینانه همون اسلام ناب است که حضرت امام می‌فرمایند، همون نصرتی است که خداوند متعال به دنبالش خواهد آورد. واقع بینانه این است که اهالی غزه دارن همه مردم مسلمان رو امتحان میکنن و مردم مسلمان منطقه و بعد مردم جهان در مقابل مظلومیت‌های اونها هر چقدر کوتاه بیان به مرور همونقدر ضربه خواهند خورد. این مثل این میمونه که تعداد اسلحه رو بشمری، این حرف. این مثل این میمونه که تعداد دارایی و ثروت و اموال رو بشمری. اینقدر واقع بینانه است. ولی نباید بگیم صدق الله العلی العظیم. ولی نباید ما تصدیق کنیم قول رسول خدا رو، باید تکذیب کنیم. اینا مکذبین هستن، مکذبین قول رسول خدا، مکذبین. شوف که تکذیب کنندگان شاخ و دم دارن. چی بودن؟ تحلیل واقع بینانه این است که حالا این مقدمه. پس نگاه کنید دوستان من، بیایید ما در ادبیات جامعه یک تغییری ایجاد کنیم. کسی در تحلیل خودش خدا رو حذف کرد، بگیم تحلیل تو واقع بینانه نیست. آقا تورم بالا رفته، چرا؟ در تحلیل اقتصادیش، ولو در نهایت فن اقتصادی کسی بخواد تحلیل بکنه، خدا نباشه، سنت‌های الهی حاکم بر رفاه بشر، حاکم بر ثروت و امکانات، حاکم بر گرانی و ارزانی نباشه، حاکم بر موضوع فقر و غنا نباشه، تحلیل اقتصادی ناقصیه. حالا یه اقتصاددان ممکنه بگه آقا سنت‌های الهی حاکم بر تورم چیه؟ ما که الان گفتگو بکنیم که استهزا کنندگان که ماشاءالله آمادن، خدا رو میگه میشه حذف کرد. اینو گورباچوف هم فهمیده ولی خیلی ها نفهمیدن، گفت اشتباه ما این بود که خدا رو حذف کردیم. گورباچوف گفتن ازش پرسیدن که چرا این کمونیسم نابود شد، گفت اشتباه ما این بود خدا رو حذف کردیم. خب همون حذف کردن خدا در درجاتی، ببین شما الان بحث سر این هست که این انفجار رو داعش انجام داده یا صهیونیستا با عوامل مستقیم خودشون، این همه بحث‌های فرعیه، نریم سراغ مباحث فرعی. اینکه صهیونیستا بعد از ماجرای غزه چجوری میخوان خودشون رو بازسازی بکنن، مباحث فرعیه. من نمیگم اینا مباحثی است که نباید بشه، ولی فرعیه. عامل تعیین کننده چیه؟ اراده ما، عزم ما. عامل تعیین کننده چیه؟ بزرگترین ثروت کجاست؟ بزرگترین قدرت کجاست؟ گاهی از اوقات ابلیس اینو میفهمه، ما نمیفهمیم. خیلی جالبه. من شب قبل از این حادثه کرمان بودم در کنار مزار اون شهید. مردمانی که میدیدم مردمانی مشابه هیچ کجا نبودن. خب آدم ظاهر امام رضا دیده، ظاهر کربلای امام حسین دیده، ظاهر نه اینکه اینا عزمشون، نه اینکه اینها مقامشون بالاتر باشه، نه کربلا ائمه هدا حرمشون، ما نمیخوام مقایسه بکنم، وقت کسی اینجوری برداشت نکنه، ولی طبیعیه یک نفر بره زیارت ابا عبدالله الحسین. سحر اومده ساعت شهادت حاج قاسم اونجا ایستاده تو سرما، خب چی الان تو میخوای حاجت بگیری، تو میخوای دعا بکنی، چیه اینجا الان چی وایستادی؟ تو چشمه ها شما باید نگاه میکردید کجاست اینجا، اینا کی هن؟ اون فطرت های پاک چه ارتباطی برقرار میکنه با اون حقیقتی که اونجا متجلی شده؟ اینا واقعیته. ابلیس راهنمایی میکنه ایادی خودشو به مرکز قدرت حمله کنید. ببینید دوستان من، چرا گفته میشه که فضیلت زیارت حرم امام رضا بالاتر از فضیلت زیارت ابا عبدالله الحسینه؟ من سربسته میگم، نمیخوام بازش کنم چرا در روایت اومد، خودشون هم در روایت توضیح دادن چرا. فرمودن ابا عبدالله الحسین ممکنه خیلی ها بیان زیارت که به خیلی چیزهای ایمان ندارن، ولی امام رضا رو کسانی میان که 12 امام رو، ببین خیلی حرف مهمیه، حالا کسی 12 امام رو قبول داشت، جهاد رو قبول نداشت چی؟ اونجا زبان بسته است. خب تحلیل واقع بینانه این است که در یه حدی از معنویت، ببینید که من تعابیر نارسا باید بگم، مثلا نمیشه کلمه دیگه گفت، واقعیت بخوایم صحبت بکنیم، در یک حدی از قدرت تولید قدرت در یک حدی از قرب الهی وقتی قرار گرفت، خدا به جایزه قربانی میگیرد. از این ور بخوای نگاه کنی، بچه‌ها تو جبهه رسمشون بود یه کسی نورش زیاد میشد میگفتن ببین داری نور بالا میزنی یا مواظب خودت باش، شهید میشد. اون مکان، اون جمعیت، اون زیارت داشت زیادی نور بالا میزد. دشمن کیه؟ حالا تحلیلگران پست مادی میان میگن بیا فلانی عامل بمبگذاری را خدا دانست. یه چیکار کنه دیگه آدم دیگه؟ چطور یک ورق، یک برگ از درخت بدون اذن خدا نمیفته؟ صد نفر آدم بدون اذن خدا شهید بشن. این هم یک طرف واقعیته. یک طرف واقعیت اثر خون شهیده. ما باید شهید بدیم و خدا این رو خواسته. دشمنان ما که بله دوست دارن همه ما رو به شهادت برسونن، نیروهای امنیتی کشور اجازه نمیدن و باید هم اونها تلاششون رو بکنن. چون خودت هم تو جبهه بری عاشق شهادت هم باشی، باید از خودت محافظت کنی. ممکنه بعضی ها اینقدر فهم نداشته باشن که این نکات رو با هم جمع کنن، فکر کنن اینا معارض هم دیگه است. قاطی میکنن بعضی ها، یه مقدار پیچیده میشه بحث. بعضی از شهدا رو ما در دفاع مقدس، من سربسته به شما بگم، بعضی از شهدا رو در دفاع مقدس میشناختیم. اینها سخاوتمندانه تر از دیگر شهیدان شهید ساز بودن. مثلا بعضی از شهدا رو کسی خواب میدید این شهید شده بود دیگه، میگفتیم آقا تو رفتی دیگه، یا میرفت. این بعضی از شهدا اینجوری بودن، کسی خوابشون رو میدید میرفت. بعضی از شهدا بودن کسی خوابشون رو میبینه شهید نمیشه. بعضی از شهدا اثرشون در این دنیا در شهید سازی بیشتره. چی بگم الان من سربسته؟ یکی از سخاوتمندترین شهیدان انقلاب اسلامی ایشون هستن. اثرش عجیبه. هر کی تقاضای شهادت داره به ایشون باید متوسل بشه. نعمت شهادت هم جوری دور و برشون ریخته. اینا هم جزء واقعیته. واقعیت اینه که بخشی از موانع با شهادت برطرف خواهد شد. واقعیت این باید قربانی داد. حضرت ابراهیم هم باشی دیگه اونجا جنگ و جبههی هم نبوده دیگه باید خودش بیاد رسمن اسماعیلش رو قربانی کنه. خدا چه علاقه ای داره به قربانی گرفتن من نمیدونم. اینا جز واقعیت های زندگیه. حس شهادت رو بیاید زنده نگه داریم. شهدا با فریاد، با داد، با بیداد، شهید سلیمانی داره با ما صحبت میکنه. یادتون نره شهادت. کجایی؟ آقا اینو درباره چی دارید شما میگید؟ آقا ول کن. شهادت رو بچسب. خودش هم روحیش همین بود. آقا من شهید بشم، من شهید بشم. آقا این همه مسائل منطقه‌ای جهانی بارش رو دوش توه. اصلا به همینا میخنده. اینا واقعیت های مهم نیستن؟ بله اونا هم واقعیت هم رو تا هستیم تسبیح میگردونه دور دستش. واقعیت مهم اوست که باید به سوی او حرکت کرد. واقعیت مهم قلب مقدس آقا امام زمان ارواح الله الفداست که باید او رو از غربت در آورد. واقعیت مهم این است که یه چیزای دیگه است. ما متوهمیم. انقلاب در این مرحله هم خون می‌خواست. و شهادت چون شهید ساز است، شهید سازی در جامعه ما اگر جز به این طریق میسور نبوده است، خدا ابواب شهادت را باز میکند. راستی من از شما یه سوال بکنم، امام که بیشتر از هر کسی امنیت کشور رو میخواد، مسلمه یک وجب از این کشور رو اجازه نداد دست کسی بیفته. بعد امام توی جریان پذیرش قطعنامه چرا فرمود خدای سفره شهادت رو ولی جمع نکن؟ آقا سفره شهادت رو جمع نکن، عظمت امام ها، والله به امام هم یاوه‌گویان بد میگفتن. چرا؟ من از شما جوانها تقاضا دارم تو هر موقعیتی هستید باب این گفتگو رو باز کنید. چرا یک جامعه رو به پیشرفت، یک جامعه منتظر، یک جامعه استکبار ستیز، یک جامعه خدا پرست به شهادت نیاز دارد؟ بحث کنیم زیر فرمایش امام. امام من اعتقادمه که از مادر مهربان تر بودن برای آحاد مردم، برای آحاد جوانها. و مادران چه دعایی میکنن؟ الهی بچه سالم بمونی، الهی پیر بشه، الهی هیچ خطری تهدید نکنه. او حتما چنین دعاهایی رو بیشتر از هر کسی دارد، ولی اگر فقط به این بُعد نگاه بکنی، به ضرورت شهادت نگاه نکنی، واقع‌بین نیستی. در عرصه‌های مختلف ما شهید میدیم. شهید چیه مگه؟ ما فکر میکنیم تصادفاً حالا یه جنگی شد، تصادفاً یه تعدادم شهید دادیم. نه آقا، شهادت داستانی داره. حالا که شرایط اینجوری شد دوستان من، حالا که دشمنان این ضربه رو زدن، بیایید بزرگترین ضربه رو بهش بزنیم. خدا شاهد، بزرگترین ضربه احیاء شهادت در جامعه است. حضرت آقا یه بار فرمودن پاسداشت یاد شهیدان کمتر از شهادت نیست. چقدر اهمیت، صد و خورده ای کتاب در خاطرات شهیدان تقریض کردن، گفتنی نیست. معنای این حرف من این نیست که بله در مقابل این دشمن جنایتکار بیاید ما یادوار شهدا و کار فرهنگی درباره شهادت بکنیم. نه، در مقابل او حتما باید اقدام عملی هم انجام داد، اقدام عملی بسیار قوی باید انجام داد. بنده اون بیانیه مقام معظم رهبری رو با اون کلمه به اذن الله که در این بیانیه آورده بودن، به نظرم رمز عملیات علیه صهیونیست است. و حتما اطمینان دارم، نگران اصلا نیستم از کوتاهی کردن، اطمینان دارم که اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. ولی ما باید واقع بینانه به مسئله برخورد کنیم. واقعیت این است که ما شهادت لازم داریم. بله، تکلیفمون با شهادت باید روشن باشه. یک دانشجوی تهرانی از تهران بلند میشه میره برای زیارت اونجا با رفقای خودش، از بین رفقای خودش یه ترکش فقط به قلب ایشون میخوره و به شهادت میرسه. حالا دوستان گفتن شاید بدن مطهرش رو امشب در این مجلس هم بیارن، فردا هم در دانشگاه فرهنگیان خیابون مرزداران ایشون تشییع خواهد شد و در همون دانشگاه به خاک سپرده خواهد شد، از فعالین فرهنگی و فعالین موضوع شهادت و شهدا. میگن کلیپ شهادتش هم خودش درست کرده، نمیدونسته که خب این کلیپ برای شهادتش استفاده خواهد شد، ولی یک کلیپی رو برای موضوع شهدا درست کرده بود قبل از شهادتش. بریم تو این فضا، یکم تو این فضا سیر کنیم. اینا فضای واقعی تریه. هیچ کس مثل قاسم سلیمانی واقع بین نبود و هیچ کس مثل او تمنای شهادت نداشت. شهید سلیمانی از ما تعجب میکنه، شما چرا یادتون رفته شهادت؟ هیچ کدومتون مثل من مسئولیت و درگیری نداشتید ندارید. دستبردار نیست. شهدا برای نجات ما باز میگردن و هستن. در روایت هست عمل هر کسی بعد از فوتش تمام میشه، فقط عمل شهید در راه خداست که نمو میکنه، هی رشد میکنه، این ادامه داره، انگار هنوز هست، داره فرهنگ شهادت رو بست میده. آقا پس عامل این شهادت ها سردار سلیمانی است. اینو ضد انقلاب هم داره میگه بابا ها. چی میگه؟ بعضی شعور درک لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین رو ندارن. بعضی شعور اینو ندارن که هر چه میکنیم با مشیت الهیه و با اراده خودمون. آقا یا با مشیت الهیه یا با اراده خودمون. با شعور میخواد این حرفا رو بفهمه. بعضی شعور اینو ندارن که اتفاقات طبق سنت الهی میفته با عواملی که هر کدوم به سهم خودشون مقصر یا مصیبن. اینا شعور میخواد، بخش های سخت دین ایناست. یک تحلیل واقع بینانه یعنی دینی این است که بگوییم خدا جامعه ما را برای چه این گونه امتحان میکند. فقط برای ابعاد تربیتی و فرهنگی؟ قطعا نه. ما باید درک کنیم سبوعیت دشمن رو. ما میدونیم در مقابل این دشمن کوتاه بیایم دو دشمن خواهیم داشت. یک همین دشمن ددمنش بیرونی، دو خود خداوند متعال. فلا تخشمهم وخشونه، من خودم حسابتون رو میرسم. خدا بخواد بلا نازل کنه کی مقابلشه؟ من پیشنهاد میکنم حتما شما جلساتی برای آموزش فرایند 20 ساله نهضت یمن بگذارید و مطالعه کنید. طی این 20 سال از کجا به کجا رسیدن؟ 23-24 سال اون رهبری اولشون که به شهادت رسید و این آقای عبدالملک، چی میگن اینا؟ چی فکر میکنن؟ همینجوری خیلی ساده بله مردم حرکت کردن، قیام کردن. خیلی اصیله. خدا با ما چیکار داره؟ یک، این امتحان الهی است برای اینکه فرهنگ شهادت رو فراموش نکنیم و ما جدا به فرهنگ شهادت احتیاج داریم. برای خوبتر زندگی کردن به فرهنگ شهادت احتیاج داریم و با شهادت رابطه جدی برقرار کردن. چرا ما نباید جزو این شهدا باشیم؟ این چه اثری داره جوان‌ها اینو بگن؟ خود این تولید قدرت میکنه، خود این اصل ماجراست. فلسفه دیگری که برای این امتحان میشه تصور کرد این است که جامعه ما آماده جهاد باشه. خب دوباره میبینید من الان همین بخش رو هم بخوام بگم، یا به سرایانی که دارن مملکت رو به جنگ میکشونن، نه، حالا بیشترین کسی که مراقبت داره از امنیت این کشور که کمترین هزینه برای هر نوع درگیری پرداخت بشه شخص رهبری است و این رو هم بهش یقین دارم. کسانی که خودشون رو دلسوز مملکت میدونن یک درصد که یک هزارم درصد از داغام دلسوزی برای مملکت یقینا ندارن. ممکنه ترس خودشون رو رو حساب دلسوزی تلقی بکنن. نه، اونو ما خیالمون راحت، مثل یاوه سرایانی که اول ماجرای غزه هی داد و فریاد میزد نه مملکت ما نباید بره. کی رفت حالا؟ کجایی تو؟ رهبری آنچنان محکم طرح صهیونیست‌ها رو به هم ریخت که میخواستن، از بچه های غزه خورده بودن دیگه، میخواستن میگن نه ما از قدرت بزرگی خوردیم هی ایران رو بکشن وسط. آقا محکم وایساد فرمود نه، ایران که نیست، خود بچه های غزه هن. تا اینم فرمودن، بعد دوباره یاوه سرایان ها چرا غزه رو تنها گذاشتی؟ هر کاری بکنه رو حرف میزنن. من اینجا تو پرانتزی سی به شما بگم، ولا یخافون لومت لائم، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. این دو ویژگی در کنار هم در سوره مائده برای یاران امیرالمؤمنین در آخر الزمان برای مقدم سازان ظهور است. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، این دو ویژگی کنار هم دیگه است. یعنی آخر الزمان جهاد بکنیم، جهاد کنیم از غلط میکنن، حرفت میزنن. به حرف ها نباید اعتنا کرد، اصلا اهمیتی ندارن. کسی که تا الان نفهمیده حق با مظلومان و حق با جریان مقاومت، شاید دیگه هرگز نفهمه. و ما داریم به چشم خودمون میبینیم کسانی که هرگز نمیفهمن، باورمون نمیشه، ولی میبینیم اونا رو. یک رعایت زیادی برای اینکه ما را مسخره نکنند در میان نیروهای انقلابی من دارم میبینم. خیلی بی خود این، خیلی غلطه. بله، نیروی انقلابی نباید مسخره بازی در بیاره که مسخرش کنن، نباید حرف بی حساب بزنه که مسخرش کنن، نباید رفتار غلط داشته باشه که مسخرش کنن، در اینا تردیدی نیست. ولی تو مانند پیغمبر اکرم رفتار بکنی مسخرت میکنن، تو مانند امیر المؤمنین رفتار کنی مسخرت میکنن، این رو هم بدون. زدن حرفهای دقیق واقع بینانه که میشه دینی و انقلابی به محاق رفته از ترس مسخره کنندگان، فضایی شده. نه، تو حرف درست تو بزن. فضا دست کی؟ فضا در طول تاریخ دست مسخره کنندگان بوده و هست تا زمان ظهور. فضا دست اوناست. پیامبر اکرم هم نمیتونه مسخره کنندگان رو ساکت کنه. رسول خدا در آغاز رسالتش خدا بهش وعده داد انا کفیناک المستهزئین، مسخره کنندگان تو رو ما خودمون به این میاریم. بعد هفتاشون رو خدا کشت. یعنی اینا رو فقط خدا پسشون برمیاد. یه جای دیگه هم در سوره منافقین فرمود قاتلهم الله، خدا اینها رو بکشه. تو نمیتونی پس اینا، من باید اینا رو بکشم، نابودشون کنم. قاتلهم الله انا یؤفکون. بله، خداوند متعال روحیه جهاد رو میخواد در دل ما زنده بکنه، حتی اگر نجنگیم، حتی اگر دست به اسلحه نبریم، حتی اگر در بالاترین امنیت باشیم به خاطر شهیدانی که تاکنون داده ایم، حتی اگر در بالاترین امنیت باشیم به خاطر امنیتی که رزمندگانمون همین الان برای ما فراهم آوردن، حتی اگر در امنیت باشیم و دست به اسلحه نبریم به خاطر اینکه شهیدانیم، رزمندگانی داریم در آن سوی مرزها هزاران کیلومتر با ما فاصله دارن و جان میدهن برای این مسیر. ولی روحی جهاد رو باید داشت. تمنای جهاد رو باید داشت. فرمود اگر تمنای جهاد نداشته باشی از دنیا بری، منافق از دنیا رفتی. شوخی، نه، واقعیت های عالمه. اینا واقعیته. میگن آقا واقعیت اینه که ما اسلحه داریم یا نه، واقعیت اینه که بارون نیومده زمستون، واقعیت اینه که تورم هست، اینا هم جزء واقعیت‌های عالمه. جمع‌بندی بکنیم به نتیجه برسیم. خداوند متعال معلومه که خواست فرهنگ شهادت رو در جامعه ما زنده بکنه، معلومه که خواست با این حادثه فرهنگ جهاد رو در جامعه ما بیش از پیش احیا بکنه، نه اینکه نیست، بیش از پیش احیا بکنه. حالا جوانایی که تو جلسه نشستن شاید ندونن، هیچ کس نمیگه از اینها که چگونه این ضریبی که الان هست، مثلا حتی توهین میکنن به سردار سلیمانی، توهین میکنن به همین شهدا، چهار تا یاوه‌سرا مثلا، نمیدونم تعدادشون چند تا هستن تو اینترنت. میدونید اینها چه تعدادی، چقدر بیشتر بودن در دوران دفاع مقدس که به شهیدان و رزمندگان توهین میکردن؟ تو داشتی همون زمان از این مقاومت میکردی، مقاومت میکردی، از این دفاع میکردی. الان این جوان ها فکر میکنن که همین جوری که الان شهدا محترمن، دوران دفاع مقدس هم شهدا همینقدر محترم بودن. نه آقا. مثلا شهید آرمان رو در محل شهادتش بچه ها میخواستن تشییع کنن یا از خونش تشییع کنن، بعضی ها تیکه مینداختن. چجوری بود تو اون فضا؟ همین جوری بود دفاع مقدس، همه جا اینجوری بود، اکثر جا. حالا اقل ما تو تهران بودیم دیگه، الان کجا هستن اونایی که مسخره میکنن؟ در میان سیاسیون کسی که قائم مقام رهبری تلقی میشد، گویا بی خودی همه شهید دادیم. امام آرزوی مرگ کرد در جواب او وقتی بیانیه صادر کرد. حالا الان اینجوری ها نیست دیگه، اینقدر افتضاح تو سیاسیونمون نداریم. شما فکر کردید حضرت امام تو مسیرش در دفاع مقدس همه مؤید او بودن، همه تشویق کننده او بودن، همه تایید کننده یاران او بودن؟ ابدا. یادمون نره اینا رو، باید رفت اینا رو آثارشون رو پیدا کرد این گوشه و کنار. تا خب این فضای اینترنت و اینا نبود، اگه بود الان میگفتم برو سرچ کن همه رو بردار. اگه خودشون پاک نمی کردن صاحبان تمسخر و توهین. یه رسوباتی رو که ایجاد شده واقعا باید شکست، ترس نیروهای انقلابی از تمسخر و توهین دیگران. اصلا تو فقط با این بعضی وقتا فهمیده میشه که کار درسته. این بابای ما خدا رحمتش بکنه میگفت تو طلبه ای، اگر به تو توهین نکنن معلومه که تو یه ریگی تو کفشت هست. بعد میزد، یعنی با حملات خودش گفت آقا خب شاید ما قشنگ رفتار کردیم، کسی توهین نکرد. خب میشه، مگه تو میشه قشنگ تر از پیغمبر رفتار کنی؟ بعد پیغمبر رو مسخره کردن، تو رو مسخره نکنن، تو دشمن نداری؟ مگه میشه؟ اصلا قبول نمیکرد، مبنایی قصه رو نگاه میکرد. یعنی ما بلند میشدیم میرفتیم دنبال دشمن میگشتیم که بابا تایید کنن ما رو، آقا ببین ما هم دشمن داریم، الحمدلله ما هم بیادبی نکردیم، خرابکاری نکردیم، ولی ببین میزنن الحمدلله. لا یخافون اللوم تلائم، این یاران آخر الزمانی این مسیر هستند و اینها شاید معناش این باشه که اتفاقا آخر الزمان سرزنش کنندگان زیاده. خب بله دیگه، این فضای مجازی بستری رو فراهم کرده برای بیش از پیش شدن این سرزنش ها. و آمادگی برای جهاد در درون ما، جامعه ما رو مسئول میکنه. شما فکر میکنید برای چی میزنن؟ برای چی میزنن؟ در زمان دفاع مقدس برای چی می‌زدن؟ رسماً موشکباران. چرا بیشتر از همه شهر دزفول موشکباران شد؟ برای اینکه دزفولی‌ها بیشتر رزمنده داده بودن. نه اینکه بزنن انتقام بگیرن، می‌زدن که اینا نذارن پسراشون برن جبهه. صدام رسماً میگفت من میزنم اگه این تظاهرات 22 بهمن امسال بیاید. که تظاهرات 22 بهمن ما به شما چه ربطی داره؟ خب من تظاهرات اون طور جنگ تو برو اداره کن. میزنه برای چی؟ برای اینکه ما کوتاه بیایم. و اگر کوتاه بیایم بیشتر میزنه. برخی از مسئولین سیاسی ما یه پالسای کوتاه آمدن دادن. در چه زمانی؟ در زمانی که حضرت امام فرمود کوتاه آمدن در جنگ امروز خیانت به رسول الله هست. کار به جایی رسید که آمریکایی‌ها خودشون رسما اومدن هواپیمای مسافربری زدن، پالس میدادن، میگفتن یه فشاری بیارید امام بپذیره قطعنامه رو. مثلا آمریکایی همچی دعوی نداشت که هواپیمای مسافربری بزنه. ببینه تو کوتاه میای بیشتر میزنه. از جلوی سگ هار فرار کنی او بیشتر میاد دنبالت، میگه تو امه خوبی دیگه، اصلا میاد حتما تا پاچتو نگیره وله میکنه. یقینا باید برخورد مناسب صورت بگیره. خب این برخورد مناسب اگر بنا حالا شیوهشو من کاری ندارم، شیوهشو طبیعتا رهبری تعیین میکنند و این همه تدبیری که سالیان طولانی جمع شده الحمدلله اونا کار خودشون بلدن. ولی اگر خب این حرکت جهادی رو به جلو برای ایجاد امنیت که حالا اسمشو میگذاریم انتقام از این شهدا اتفاق افتاد و به میدان جهاد گسترش داد، چی؟ چش کنم خود وقتی خدا میخواد ما رو تو این زمین امتحان کنه لازم که رفع من حکومتک، از حکومت خدا که نمیشه فرار کرد. بعد کی گفته ما باید تا قبل از ظهور در کمال آرامش و امنیت به سر ببریم؟ من خودم میگم اینجا بیاید لا یخافون لومت لائم باشیم، از سرزنش کنندگان حراس نداشتیم. خود من دارم مراعات میکنم، سریع صحبت نمیکنم. چقدر جالبه. کی گفته؟ خدا شاهده اگر استشمام بشه از جانب دشمن، دیده بشه که مردم در جهاد و در شهادت، در فرهنگ جهاد و شهادت سینه چاک به میدان آمدن و با غضب به دشمن نگاه میکنن در درجه مطلوب، امنیت جانی که برای کشور تضمین خواهد شد به جای خودش محفوظ، امنیت اقتصادی هم فراهم خواهد شد. او احساس نمی کنه ما علیه او دندون قروچه می کنیم. او سازشکارانی رو در میان ما می بینه. عرضم رو تمام بکنم. خط سازش خیلی خط مهمیه. یه بار دیگه این روایت رو یادآوری کنم. فرمود هر امتی سامری داره، سامری امت موسی که آش رو با جاش ورداش برد، مردم رو گوساله پرست کرد بعد از دیدن چه معجزه هایی. اوه 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 قصه است. بعد از دیدن معجزه نابودی یک شبه فرعون، بعد از معجزه عبور از رود نیل، بعد از معجزه غذایی که از آسمان می آمد، بعد از معجزه که آبی که بر زمین 12 چشمه برای 12 قوم جاری شد، بعد از همه این معجزات در طول تاریخ خلقت اینجوری سابقه نداره، بعد از همه این معجزه ها در یک غیبت 10 روزه آش رو با جاش برداشت برد، نابود کرد قوم بنی اسرائیل رو. بعد فرمود هر امتی یه سامری داره، سامری موسی تو امت منم هست. بعد گفت سامری امت من رو بشناسید. کیه؟ سازشکار. شعار سازش سامری امت من لاقتاله هست. خدا انشاءالله توفیق جهاد رو در رو و مستقیم به ما بده. من یادم نمیره این کلمات شهید همت رو، وقتی که تو اون حالا دشتی که بودیم، داشت سال 61 رزمنده ها رو مثلا آموزش میداد که رفته بودیم مثلا برای جنگیدن با صهیونیستا، میگفت انقدر لذت داره جنگیدن با این صهیونیستا، اصل، حالا به تعبیر من الان میگم اصل جنسه. میگفت ما تو با جریان دفاع مقدس واقعا نمیدونیم چجوری برخورد کنیم با اینایی که مقابل ما هستن، میدونیم به زور اومدن، ولی شما اونجا، من هنوز یادم حلاوت نگاه او و شوقی که در چشمانش بود در جنگیدن با صهیونیستان. دیگه این تحلیل ها برای شما خیلی کودکانه است دیگه، که ما هر کسی علیهمون جنایت بکنه زیر سر آمریکا انگلیس خبیث و صهیونیست است، هر کسی، اصلا تو این چیزاش گیر نمی کنیم. انشاءالله نیروهای امنیتی به اینجا برسن، آمادگی رو در ما ببینن، به مغزشون بزنن و کاری بکنن که مثل سگ پشیمون بشن، و ما میتونیم این کار رو بکنیم. مردم غزه آمریکا رو ترسوندن، غزه، ببخشید، مردم یمن. میدونید داریم در مورد چه قومی صحبت میکنیم؟ کلاش به دست. درسته چهار تا موشک و پهپاد هم الان دارن، ولی من تو چشمهاشون که نگاه میکردم اصلا به اینا نگاه نمیکردم. ما باید یه مقدار آموزش عقیدتی تو کشورمون بدیم که قدرت با نیت الهی است، با عزم شهادت بکنی یک کسی جلودارت نیست. از امیر المؤمنین علی علیه السلام پرسیدن یا علی، تو با مهارتت و قدرت بازوی خودت دشمن رو از پا در میاری که هر جا میرسی دشمن رو میزنی و کسی از مقابل تو فرار نمیتونه بکنه، یا با عامل دیگری هست؟ فرمود نه، با قدرت بازو نیست، با اراده خودم، با نگاه خودم، با عزمی که تو نگاه هم هست، بهش نگاه میکنم، او فرو میپاشه، بعد زدنش کاری نداره، مهارت زیادی نمیخواد. این همه جا جاریه، اختصاص به حضرت در اوج قله های قدرت بشری. شاگردای مکتبش هم همینجوری هن. سردار سلیمانی حضور پیدا میکرد تو منطقه پاکسازی میشد، گفتن خود چرا فرار کردید؟ بزنیدش دیگه، حالا با چند با یه هلیکوپتر نیرو اومده. میگفت اصلا نمیدونیم چرا همه فرار میکردیم. ماجرای کردستان عراق رو حتما شنیدید. من که به شخصه این حرف ها رو دارم میزنم تا تفره برم از اندوه خودم درباره ماجرای کرمان. واقعا دل آدم بد جوری پر میکشه و میخواد با این دنیا خداحافظی کنه تا ابد. اون چشمها و عزمهایی که من اونجا میدیدم، از یک طرف شایسته شهادت بودن، حیف بود اون نورانیت شهادتی درش رخ نمیداد، انگار پروانه شهادت بودن اینها، نه پروانه شهید. هنوز من تعجب میکنم از عظمت سردار سلیمانی، واقعا ندارم میگم، من شهید زیاد دیدم، ولی این مرد بزرگ کی بود؟ ایشون کی هست؟ نه کی بود؟ تصمیم بگیرید این زیارتگاه مقدس رو ترک نکنید، برای خودتون برنامه زیارتی بریزید. حالا که زائران او از نظر دشمن باید به قتل برسن، پس همه ما زائران او هستیم. شهر رو به هم بریزید، عادی برخورد نکنید دیگه با زیارت. بگذارید بارها و بارها مثل شهادت خود سردار سلیمانی که بارها به خودشون گفتن غلط کردیم، بارها به غلط کردن بیفتن درباره شهادت این شهیدان مظلوم. بعضی از کسانی که تا ساعاتی قبل اونجا اونها رو دیده بودم به شهادت رسیدن، خیلی هولناکه. خدا خواست ما رو ببره ببینه آدم میشیم یا نه. شما که از راه دور هم آدم هستید و هم تأثیر میپذیرید. خب خبر شهید به آدم برسه، آدم باید چیکار کنه؟ ابا عبدالله الحسین به ما یاد داد خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو رساندن، همه منتظر بودن ابا عبدالله الحسین آیا منصرف میشه از این سفر یا نه. امام حسین میخواست بفرماید من منصرف نمیشم از این سفر، من باید این راه رو ادامه بدم. عبارتش چی بود؟ عبارتش عبارت تأثیرپذیری از شهدا بود. فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه خیری تو زندگی بعد از این شهدا نیست، منم میخوام برم. این حس یک امام ها. یه جای دیگه هم این جمله رو تکرار کرد، اون جایی که بالای علی اکبر آمد یا علی علی دنیا بعد کل افا اف بر دنیا بعد تو. امام اینو میفرماید، امام زمان. ما که عددی نیستیم. ای کودکان به شهادت رسیده، اف بر دنیا بعد از شما. ای مادران به شهادت رسیده، اف بر دنیا بعد از شما. ای جوانان به شهادت رسیده، اف بر دنیا. نمیدونم چجوری بوده، اکثرا سرها از سر صدمه دیدن رو زمین افتادن. خدا این شهدای ما رو از سایه مهمان علی اکبر حسین قرار بده. خونها بر زمین جاری، بدنها سالم. خیلی نابهنگامه، ماجرای عجیبیه این شهادت. خب دارن راه میرن، اصلا هم گفته من میرم مراسم بر میگردم، خونه منتظرن. باز هم این تسکینش بیشتره از اون صحنه های عاشورا. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، همه با علی اکبر قشنگ خداحافظی کردن، منتظر بودن بدن اربا رو بیارن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.